أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در این مسئله بود این حرمت الاکل برای حیوان که ثابت می شود در حال الحیات بنابر این که ما قبول کنیم این حرمت در هر حیوان غیر مزکا ثابت است اما از اینکه این حیوان معکول اللحم بوده باشد یا غیر معکول اللحم این حیوان به عنوان غیر مزکا حرمت الاکل دارد چه در وقتی که حیوان حی بود این حرمت با حیوان بود و احتمال دادیم این حیوان شعر نبست یقیناً این حرمت عرضی را داشت به عنوان غیر مزکا اکلش حرام بود احتمال دادیم حرمت ذاتی هم داشته باشد مراد از حرمت ذاتی این بود که اکل او حرام است من حیث نفس الحیوان بلا فرق ما بین این که این حیوان زنده بشود یا بعد تصفیه بشود اکل لحمش حرام است عرض کردیم از مرحوم سید حکیم نقل کردیم که ایشان فرموده است بعد از این که حیوان تصفیه شد ما بخواهیم استصحاب حرمت الاکل را بکنیم این استصحاب قسم ثالث کلی می شود حرف در ما نحنفی این است که یه حرف این بود که اصل ما قبول نداریم چون حیوان غیر مزکا علل اطلاق حرام است اگر قبول هم بکنیم در حیوان معکول اللحم است که غیر مزکاش حرام است و مزکاش حلال و اما در حیوان غیر معکول اللحم فقط یه حرمت هست که ثابت است بر نفس الحیوان بلا فرق بین زکاتی و عدم زکاته اون وقت گفتیم استصحاب قسم ثانی از کلی می شود در مقام معزالش قسم ثانی از کلی در مقام جاری نیست با اون بیانی که گفتیم چون که فرد طویل که نمی دانیم ارنب حرمتی یقیناً دارد اون وقتی که زنده بود یقیناً یه حرمتی بود یعنی اون وقتی که تزشیه نشده بود یقیناً یه حرمتی داشت امرش دایر بود که اون حرمت عرضی بشود و به عنوان غیر مزکا بشود که الان قطعاً زایل شده تزشیه شده است و امرش دایر بود که حرمت ذاتیه بشود که عمدش طویل است بیمان که استصحاب در ناحیه عدم حدوث حرمت ذاتیه زاریست بلا معارضین با فرد صغیر معارضه نمی کند در مقام چون که حرمت مادامی که تزکیه نشده یقینیست بدون جهت استصحاب عدم الحرمه حرمت ذاتی زاریست بلا معارض وقتی که بلا معارض شد دیگر می گوییم بر این که استصحاب مقتضاش این است که خوردن شیبی ندارد چرا بران که استصحاب جامع الحرمه در موردی جاریست که عقل حکم بکند به وجوب الاتباع در ما نحنفی بعد از این که اصل در اون عدم حرمت ذاتی جاری شد عقل میگوید تو نه بخور دیگر مانعی ندارد چون که اگر حرمت صغیر بود که قطعا رفته بود کبیر هم بود شارع خودش ترخیص داد گفت بخور پس علی هذا الاساس در ما نحنفی مجرای اصالت عدم حرمت ذاتی میشود و معارض هم ندارد با وجود این که استصحاب قسم ثانی است اگر قبول کردیم که اون حرمت در غیر مزکا علل اطلاق است یعنی ایر نبجر غیر معکول بوده باشد دو تا حرمت دارد در حال حیات، یه حرمت به عنوان غیر مزکا وقتی که تزشیه شد اون حرمتش میره، و اما حرمت دیگر اگر داشته باشد حرمت ذاتی او از اول بود و میماند به واسطه تزشیه از بین نمیرود. ایشان فرمود استصحاب قسم ثالث از کلی میشود. کلام این است که بناءً علی هذا المسلک این استصحاب شخص است نه استصحاب کلی قسم ثالث. ولوجه فی ذلک این است که ذکرنا موضوع واحد و متعلق واحد متحمل دوتا حرمت مستقله یا دوتا وجوب مستقل یا دو اباحه مستقله نمیتواند بشود. بدون جهت این اکلین حیوان که این ارنه وگر حرمت ذاتی داشته باشد هم اکلش حرام بشود به یه حرمت مستقله که حرمت ذاتی است، هم یه حرمت مستقله دیگر داشته باشد به عنوان غیر مزکات چون که حی از تزکیه نشده. این دوتا حرمت مستقله معنا ندارد، اینها باید شکم هم بروند یکی بشوند، چون که وقتی که در یه فعلی دوتا ملاک حرمت زمی شد یه حرمت معکده می شود. مثل این که فرض بفرمایید بله عالم اکرامش واجب است، هاشمی هم اکرامش واجب است، یه عالمی هم عالم است هم هاشمی، اکرام او نمیتوند دوتا وجوب داشته باشد، یه وجوب مؤکد می شود علاما هو المقرر فی محله. این که ایشان در ما نحن فیه در مستمسش دارد که اینجا جای تأکد نیست، این را خود مرحوم ملتفت بود، دارد بر این که اینجا جای تأکد وجوب حرمتین نیست. چرا؟ برای این که یکی از حرمتین ذاتی است و دیگری عرضی، اینها در رتبه با هم دیگر مختلف هستند. حرمت ذاتی با حرمت عرضی دو تا رتبه دارند، او حرمت ذاتی مقدم است رتبهش، و چیزی که دو تکلیفی که در رتبه با هم تقدم و تأخر دارند لا یتحدان، با هم متحد نمی شوند. این کلام یه مثلش یه شعر می ماند. چرا؟ چون که احکام شرعیه مال رتب نیست، مال زمان است، موضوع در زمان موضوع می شود برای حکم، در زمان دوتا حرمت نمی تواند متعلقه موضوع بشود. ولو فرض بفرمایید رتبت موضوعین فرض بفرمایید در رتبه تقدم و تأخر داشته باشند، یعنی عنوانشون یکی عنوان ذات الحیوان است یکی حیوان به عنوان مزکا که رتبه عرضی است بله عنوان عارض است، در یک زمان این اکل لحمین حیوان خارجی نمیتواند دوتا حرمت مستقله داشته باشد. اختلاف رتبه مصحح نمی شود که در زمان واحد دو تا حکم مستقلی بر فعلی متعلق بشود. روی این اساس این می شود یه حرمت. اختلاف جهت اختلاف عنوان است. اگر گفتید که اجتماع نهی جایز است دو تا حکم می شود، گفتید نه جهت تقییدی ها عنوان، و اگر فرمودید که اجتماع هم نه جایز نیست کمان که فرموده ایدلاوود توجه کردید، باز باید یه حکم بشود، دوتا حکم نمیتواند بشود. پس علا حاضر اساس اون وقتی که این حیوان زنده بود یه حرمت بیشتر نداشت، چون که اگر دوتا حرمت هم بود شکم هم دیگر رفته بود، یه شخص از حرمت شده بود، یه ویزود شده بود. بعد از اینکه این حیوان تزکیه شد قطعا اون تأکد اون یه وجود رفته است، چون که اگر حرمت ذاتی داشت و حرمت عرضی داشت مؤکد بود، الان حرمت عرضی قطعا رفته. احتمال میدهم که اون شخص وجود من اصلی رفته باشد. چرا؟ چون که اون شخص خارجی فقط همون حرمت عرضی بود، حرمت ذاتیه نداشت این حیوان، اصل حرمت از بین رفته. این مثل این می شود که جسمی سواد داشت در یه زمانی، قطعا می دونم مرتبه شدتش رفته است، نمی دونم اصلش رفته یا نرفته، استصحاب جاریست بلا کلامین، و این استصحاب استصحاب شخص می شود. و در ما نهنوی اون حرمتی که سابقاً بود تأکیدش رفته است، احتمال میدم اصلش هم رفته باشد، ولی در ما نهنوی استصحاب میکنم این استصحاب استصحاب شخص است. فقط این استصحاب اشکالی که دارد، اشکال عبارت از این است که کسی ممکن است بگوید که اینجا استصحاب شخص جاری نیست. چرا؟ چون که در جریان استصحاب در ناحیه حکم ولو شخص هم بوده باشد، چون که حکم را استصحاب می کنیم باید بقای موضوع حکم محرز بشود. احتمال می دهم در ما نهنفی اون حرمت سابقی که هست به عنوان غیر مزکا بود الان تزکیه شده است، این حیوان حیوان غیر مزکا نیست، چون که موضوع حرمت سابقه را من نمیدونم چیست. احتمال میدهم توجه اون موضوعش، توجه کردید موضوعش نفس الحیوان باشد، چون که حرمت ذاتی داشت، منتها اون حرمتش معکد شده بود به واسطه یه حرمت به عنوان دیگر، که الان اون حرمت باقی است. احتمال میدم نه، فقط حرمتش همون حرمت عرضی بود و موضوع حیوان غیر مزکاست، موضوعش الان رفته. من که الان استصحاب نفس اون حرمت را می کنم، موضوعش نمیدونم باقیست یا نه، اون حرمت سابقا شخص بود اون را استصحاب می کنم، اما موضوعش نمیدونم باقیست یا نه. این اشکالش اینه. خب این هم جوابش هم پر واضح است، ممکن است همون حرفی را که گفتن مرحوم حکیم هم باز در مستمسک دارد، بقای موضوع به نظر عرف است، تسامحی است، ولو اگر حرمت ثابت بوده باشد به عنوان غیر مزکاست، ولیکن اهل عرف خود حیوان را معروض حرمت می دانند، اکل این حیوان را متعلق حرمت می دانند. مثل استصحاب این است که خب زوج مثال زده است، ایشان در مستمسک فرموده است زوجیت مال دو شخص حی است، دو انسان حی، یکی زن می شود یکی مرد می شود، بعد از اینکه یکی از اینها مرد ما استصحاب زوجیت را می کنیم، احکام زوجیت را بار می کنیم، می گیم که مرد می تواند دیگر فرض بفرمایید، این زنش می تواند او را غسل بدهد، می تواند به بدنش حتی عورتش نگاه کنه، مردشه، و حال اینکه زوجیت قائم به حیین است، موضوعش حیین است. عرفاً این که حیات رفته باز بقای موضوع می دانند، باز می گن این شوهرشه، بیچار زنش مرده اونجا، اون زنشه ها، و حال اینکه به دقت لقلی که اون زن نیست، زوجیت تمام شده، مال حیین است. ایشان می فرماید چه جور موضوع در ما نهنفی توجه کردید به نظر العرف باقی می شود، اینجا هم به نظر العرف باقی است، این اگر این حیوان حرام بوده باشد همون حرمت سابقی است، این مقدار کافی است. خب می بینید جواب را اینجا رساندیم که اگر دوتا حرمت بوده باشد، دوتا حرمت بوده باشد، استصحاب استصحاب شخصی می شود و اشکالی هم ندارد از ناحیه بقای موضوع بنابر مسلک القوم. بدان جهت در ما نهنفی بر شما صاف شد این استصحاب که در مقام ذکر کردیم، این استصحاب دو تا اشکال بیشتر ندارد. یه اشکالش همانی است که ما گفتیم حالت سابقه نداره، چون که حیوان در حال حیاتش توجه کردید یه حرمت الاکلی داشته باشد، حرمت الاکل، چون که حیوان را که نمیشود بله کرد، گفتیم اونهایی که ابتلاعش ممکن نیست قطعا ندارد این حرمت را، حرمت در حال الحیات یکی حرمت قطعی مبانی من الحی بود، چون گفتیم اون حرمت حالت سابقه ندارد، چون که موضوعش فعلی نشده بود، قطعا مکان نشده بود در حال حیات. اون حرمت چی نیست؟ حرمت به عنوان غیر مزکا بلعیدن حیوان، اینم گفتیم در اکثر حیوانات به امکان ندارد تا حرام باشد. اونی که فقط در بعض حیوانات صغیر ممکن می شود، اونم دلیل نداریم. رو علا حاضل اساس اشکال در ما نحرفی چه اشکال قوی و متین این است که این حرمتی که شما استصحاب می کنید، این حیوان این ارنب قبل از تزچیه اکلش حرام بود، کدام حرمت را استصحاب می کنید؟ یعنی بلعیدن را جنا نمی شه به بلعیدن، قطعه مبانش را حرمت او را قطعه مبانه نداشت تا حرمتش را استصحاب بکنید. و اون حرمتی که از او تعبیر می شود به حرمت بله حیوان که غیر معکول اللحم است، اون معناش این است که حیوان که تصفیه می شود، یک قسم از حیوانات را شارع بعد از تصفیه حکم می کند به زواج العج، می شود معکول اللحم. بعد از تصفیه حکم می کند به عدم زواج العج، می شود غیر مزک غیر معکول اللحم. بدون جهت الان این حیوانی که ذبح شده است و تصفیه شده است که فرض با اینه، نمیدونم از اون حیواناتی که شارع حکم کرده است حلال از خوردنش یا حرام از خوردنش، رجوع میکنیم به چه چیز؟ رجوع میکنیم به کل شیء حلال، غیر از اون حرفی که بعد خواهیم گفت میگیم که حلال است. استصحاب حالت سابقه ندارد. یه اشکالش این بود. یه اشکالش این است، اشکال دومی، اگر قبول کردیم که این حرمت هست، حرمت هم فرض کنید در زمی حیوانات است به عنوان غیر مزکا، به نحوی که حیوان اگر غیر معکول اللحم باشد یه حرمت ذاتی هم دارد که دو تا حرمت میشه، شکم هم دیگر میروند، یه حرمت میشود حرمت معکده، استصحاب از استصحاب شخصی میشود، میگویم این شبه شبه حکمیست، استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون که ما درست توجه کنید، تا مادامی که حیوان تزکیه نشده بود قطعا شعار حرمت زهل کرده بود، اما بعد از تزکیهش را نمیدونم شعار حرمت وسیعه زهل کرده. نسبت به ما بعد حیاتش هم توجه به ما بعد زکاتش هم حرمت زهل کرده یا نه، استصحاب بقا حرمت سابقی معارض است با استصحاب عدم زهل حرمت، که در این حال حرمت جعل نکرده، تعارض میکنن، تساقط میکنن. این در شبهه موضوعی همین هستا، در شبهه موضوعی همین تعارض هست. چرا؟ چون که در ماننفی میخواییم حکم را استصحاب بکنیم، نمیدانم این حیوانی که ذبح شده است تزکیه شده است یقینن ذبح است که نمیشود خورد او را، یا غنم است که نمیشود میشود خورد. استصحاب موضوعی نداریم که تعیین کند این غنم است یا ذئب است، نداریم. نوبت میرسد به استصحاب حکمی، میگم این حیوانی که سر در بدن ندارد، سابقاً اون وقتی که زنده بود حرام بود خوردنش، توجه کردید؟ الان استصحاب میکنم بقا حرمتش را، این زور دیگر حرمت را میخوایم استصحاب کنیم. اصل این است که بر این حیوانی که سر در بدن ندارد حرمت وصیت جعل نشده، اما حرمت باید حرمت جعلی باشد، حکم شرعی است، حرمت جعلی، وصیت جعل نشد. ما در سایر مشبهات موضوعی که ملتزم هستیم که استصحاب جاری است، چون که استصحاب در ناحیه موضوع جاری می شود، در آنها موضوع منقه می شود، حکم ترتب می شود. مثل این که فرض کنید این مایه دیروز خمر بود، نمیدانم این روز خمر است یا نه، استصحاب میگه خمر است، در حرمت استصحاب جاری نمیشود، حرمت مترتب میشه. اینجا در ماننفی در ناحیه غنم بودن یا ذئب بودن اصل نداریم، اصل عملی استصحاب را در ناحیه حکم جاری میکنیم، ولو شبه شبه موضوعی است. استصحاب حکم و معارضه دارد. اصل این است که حرمت وصیه احتمال میدن یه وقتی بر اکل این حیوان حرمتی جعل نشده بود، نه نسبت به حال حیات، نه نسبت به ما بعد از زکات، نسبت بعد میدانم حرمت نسبت به ما قبل از زکات جعل شده است،
نسبت به بعد شک دارم در جعل، استصحاب میکنم عدم جعل را. این استصحاب عدم جعل این حکم چه حرمت هست؟ این معارضه میکند با استصحاب بقا و حرمت و تساقط میکند. بدون جهت در ما نحنفی فرق نمی کند شد حکمی باشد یا موضوعی باشد، چون که اصل را در ناحیه استصحاب را در ناحیه حکم جاری میکنیم، نه در ناحیه موضوع الحکم. استصحاب عدم جعل الحکم معارضه دارد با استصحاب بقا و حرمت، بدون جهت این استصحاب ها تساقط میکنند. لزو میکنیم به کل شیء حلال، نمیدونیم کباب خوردن از این لحمی که اینجا افتاده است حلال است یا نه، چون که تسکیه را میدانیم فرض اینه حلال است یا حرام، که اگر زیر باشد حرام است، غنم باشد حلال است، کل شیء حلال میگه کباب را بخور. توجه کردید قاعده کل شیء حلال همین زور است، هم در شباهت حکمیه و هم در شباهت موضوعیه. آقای من احتمال میدهم که حرمت ذاتی هم باشد، میدونم اگر حرمت ذاتی باشد ششم این حرمت عرضی رفته، احتمال میدم. همیشه همین زور است در استصحاب سواد شدید، همین زور است بعد از تزکیه شدتش را میدانم رفته، اما اصلش را نمیدانم. ممکن است دوتا حرمت باشد اصلش نرد، پس شخص شدن، دوتا شخص شدن، یه وجود شدن، اون یه وجود را من یقین دارم. بله او را گذشتیم که بقای موضوع در اون اشکال نمیشه و تسامه است. اکلی این حیوان یه حرمتی داشت شخصی، من احتمال میدم اصلش رفته باشد الان تزکیه شد. چرا؟ چون یه حرمت بیشتر نبود، به حرمت غیر معجده رفته. احتمال میدم اون یه حرمت معجده بود، تأکیدش رفته اصلش باقی مانده، استصحاب بقا میکنیم دیگه. احتمال بقاست، اما یقین به حدوث دارم که یه حرمتی داشت. اونوان گفتیم عزیز من، اونوان چه اشکال نمی کند، اونوان این اکلی این حیوان، این اکلی این حیوان یقیناً قبل از تصفیه یه حرمتی داشت، یه حرمت منطقه، یا حرمت یا 10 درجه‌ای بود یا 5 درجه‌ای بود، یا نور قوی بود یا نور ضعیف بود. الان میدونم که اون نور قوی نیست دیگه، قوتش نیست، احتمال میدم اصل نورش باقی بماند. استصحاب میکنم این استصحاب شخص است دیگر، اینا نمیدانم چی جور است. بس علا کل تقدیرین در ما نحنفی تصبح نتیجه در این که استصحاب در ما نحنفی فقط دو تا اشکال داشت، یکی از ناحیه حالت سابقه، یکی این جن استصحاب مبتلا به معارض است، چون که استصحاب در شبهه حکمی مثل او میماند ولو در شبهه موضوعیش، مبتلا به معارض است و بدون جهت جاری نمیشود، تساقط میشه، رجوع به اصالت لباهه میشه. فرمودن در ما نحنفی که اصلا در ما نحنفی نوبت به اصل عملی نمیرسد که ما بروز خودمان را معطل کنیم. در ما نحنفی عموماتی هست، توجه کردید، و مطلقاتی هست، که اون عمومات مقتضیین است که هر حیوانی که هست اکل لحمش جایز است، هر حیوانی که تصفیهش احراز بشود ها، که مزکا بوده باشد، هر حیوانی که قبول تزکیه کند و تزکیه در خارج به او واقع بشود، عموماتی داریم که او حلال است. توجه کردید؟ یک کلمه بگویم وارد عمومات بشود، این را فعلا از ما شما از باب اصول مسلمه قبول کنید، که بعد انشاءالله خواهیم گفت، اثبات خواهیم کرد. فعلا این را بدون دلیل از ما قبول بکنید. ما مرادمون از این که میته اکلش حرام است، که در آیه شریف هم دارد حرمت علیکم المیته، مراد از میته آن حیوانی است که روح از بدنش برود، ولیکن ظهور روحش مستند به غیر تصفیه بوده باشد. هر حیوانی تصفیه شریعه، هر حیوانی که روح از بدنش رفت ولو مستند هم بود به غیر تصفیه، اون حیوان میترست. بدون زهد انسان گوسفندی را سر برید، ولیکن اشتباه کرد، اودا ضربه یه چشمان نبود. دلاج بسم الله هم گفت، روگ بگه بله هم گفت، این حیوان میترست. پر رمت علیکم بلی بیتر معناش امینه. میتر یعنی حیوانی که نه معنای عدمی تنها ها، المیتر غیر المزکا، نه این نیست. میتر اون حیوانیست که زهوق روحش بشود، ولیکن مستند به غیر تصفیه بشود، استناد به غیر تصفیه داشته باشد. این معنای میته است. و مزکا هم اون حیوانی است که ظهور روحش مستند به تصفیه بشود. بدون جهت حیوان که روح از بدنش جدا میشود، یا مستند است به تصفیه المزکا، یا مستند است به غیر تصفیه المیته. نه معنای میتین است که مزکا نباشد، نه، معنای سلبی نیست. معنای میتین است که حیوان روح نداشته باشد و ظهور روحش مستند به غیر تصفیه بشه. این را شما از باب اصول مسلم از ما قبول کنید. وقتی که این زور شد، میگیم در ما نحنفی عمومات مطلقاتی داریم که دلالت میکند بر این چین حیوانی که تصفیه شده است، که فرض ما در این قسمینه، این خوردنش حلال است. خداوند متعال در قرآن حکیم مزید میفرماید بر این که قل لا اجد فیما اوحی الی بله محرما علی طاعم یطعمه الا ان تکون میتتا او دما مسفوحا. توجه کردید؟ یکی هم او لحم خنزیرین، یا لحم خنزیر. بذارید آیه را بخوانم که از خودمون زیاده کم نکنیم. این آیه مبارکه این زور میفرماید قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله، یعنی ذبح للصنم و امثال ذلك شده است. خب این آیه شریفه میگوید که محرمات همین است، میته است، دم مسفوح است. توجه کردید؟ در این قید مفسوح هم مسفوح هم مفهوم ندارد، چون که در آیه دیگر دارد حرمت علیکم المیتت و دم، مثبتین هستند، هم مطلق الدم حرام است هم دم مسفوح، فرق نمی کنه. اکلش ها حرمت علیکم بله الا ان یکون میتتن او دم مسفوحن او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله. غیر از میته و دم و غیر از لحم الخنزیر و غیر از آنی که مذبوح لمثل سنم است، سای طعام های لحمی حلال است. میته نیست، چون که میدانیم مزکاست. اگر تزکیه را نمیدونستیم، درست توجه کنید چه گفتم، اگر تزکیه را احراز نکرده بودیم داخل میته میشد. توجه کردید؟ یعنی احتمال میته بودن بود. ولیکن فرض در ما نحنفی این است که این حیوان میته نیست، لحم خنزیر نیست، دمم نیست، اهل لغیر الله هم نیست. خوب، این طعام لحم حلال است. خوب، احتیاج به اصل عملی نداریم ما، عموم دلالت میکنند. این آیه مبارکه تمسک کردن به او در اون قسم از حیوانی که شک داریم در حلیت اکل لحمش، احراز تصفیه کرده ایم، شک داریم در حلیت اکل لحمش، به شبه حکمیه بلا اشکال است. اما به شبه موضوعیه جر بوده باشد، نمیدانیم بر این که فرض بفرمایید، چون که یه قیدی هم به مقیدات به این آیه وارد شده است دیگر، در دلیل دیگر که ما از سبا کل زی مخلبین، توجه کردید، و زیناب اکلش حرام، یعنی کل سبا خارج شده است. بله، این زور می شود که قل لا اجد فیما او الی محرم علی طاعم یطعمه
الا ان یکون میتتا و اوسبعا. اینجور میشه دیگر، عطف میشود به مستثنا. در اصول گفتیم اگر مستثنا منه به او تقیید وارد بشود عطف بر مستثنا میشود، الا ان یکون میتتا اوسبعا. در شبه حکمیه توجه کردید چه ارنب چه سبعا نیست، اینها نیست تمسک میکنیم، اما در شبه موضوعیه که سبع عطف به مستثنا شده احتمال میدیم که نیست سر بریده که سر در بدن ندارد گوسفند باشد یا ذئب بوده باشد. توجه کردی میگیم بر استصحاب عدم ازلی، یه وقتی این سر بریده بله ذئب نبود، اون وقتی که خودش هم نبود، این زور ذئب نبود دیگه. الان نمیدانیم ذئب هست این سر بریده یا نه، استصحاب بیجه نیست. پس این طعامیست که میتنیست بلوزدان، ذئب نیست، اون هم به تعبد بخور. در شبه موضوعی هم یه استصحاب عدم مخصص که استصحاب عدم ازلیست، در این استصحاب هم باز دوباره تکلم خواهیم کرد که اینجور استصحاب عدم ازلی که در عناوین ذاتیست جاری میشود یا نمیشود انشاءالله به زودی بحث خواهیم کرد. خب جاری میشود، حکم به حلیت میشود، به اصل عملی دیگر از حالت حلیت اینها احتیاج نداری. این حاصل هر در مقابلین عمومی که در ما نحنفیز کردیم، در تنگیه عمومات دیگری هم فرموده است، چند فرموده است با اون عمومات هم میشود در ما نحنفی تمسک کرد. اون عمومات را خدمت شما عرض کنم، اون عمومات عموماتی است که دلالت میکند. توجه کردید صیاد وقتی که صید کرد، اگر بله این سلاحش حیوان را کشت، می تواند اون حیوان را بخورد. چند در این روایات فرموده است کل ما قتله سلاح صیاد، اون سلاح رمح بوده باشد، سیف بوده باشد، یا فرض بفرمایید سهم بوده باشد، تیر بوده باشد، یا بلکه غیر اینها سلاح بوده باشد. ها عنوان سلاح سنج و اینها نه، سنج زدی کله حیوان اونجا مرد، اون می ترس. ام سلاح بوده باشد مثل سلاح هایی که امروز هست، بله مقتضاش این است که بله اون حیوان را، بله اون صید را خوردن حلال است. ببینید این روایات را در باب جلد 16 هم، باب 16 از ابواب صید، در اونجا روایت اولیست که صحیحه محمد بن قیس است. باب 16 جلد 16 هم روایت اولی، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، ان احمد ابن محمد، عیسی یا خالد، ان عبدالرحمن ابن ابی نجران که از اجلا و از اصحاب امام صادق علیه السلام است، ان عاصم ابن حمید. بله بله، این عبدالرحمن ابن ابی نجران الان اشتباه شبه کردم که از امام صادق سلام علیه روایت دارد یا نه، مثل اینکه تو ذهنم هست که هست. ان عاصم ابن حمید، ان محمد ابن قیس، اینها همش از اللاست. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال من زره سیدم به سلاحین، هر کسی که زخم زد سیدی را به سلاحی، و ذکر اسم الله علیه، چون که صیاد باید موقع که سلاح می اندازد باید بسم الله را ذکر، اسم خداوند را ذکر کنه، و ذکر اسم الله علیه، ثم بقی لیلتن او لیلتین، این حیوان یک شب دو شب در بیابان ماند، اما لم یعکل منه سبعون، سبع از اون نخورده ها، چون که سبع بخورد احتمال دارد این مردنش مستند به اون زخم خوردن سبع بوده باشه. لم یعکل منه سبعون وقد علم ان سلاحه، باز تأکید همون مطلب است، وقد علم ان سلاحه هو الذی قتله، سلاحش او را کشته است، هل یعکل منه انشاء، نوشتان بکند بخورد اگر دلش میخواهد. خب این که دارد منظره سیدن، هر سیدی بود، سید یعنی حیوان دیگر، حیوانی که سید میشود، حیوان غیر اهلی، هر حیوان غیر اهلی را اگر سید کرد اسم الله را بگوزه شد بخورد. این یکی. دومی صحیح محمد ابن مسلم است که باز در این روایت است، و ان محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد همون سند عن ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال است عن ثعلبه ابن میمون از عزلا و از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است عن برید ابن معاویه العجلی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام این هم از روایت باقی سلام الله علیه است قال کل من السید بخور از سید حیوانی که سید کرده ای کل من السید ما قتل السیف اونی که سیف او را کشت روم و سهم او را کشت بدون زد این تقیید به سلاح خاصه شده است که مثبتین است دیگر با هم دیگر تنافی ندارند این را هم که گفتی پس علاهازا این نسبت به حیوانات بری که این روایات میگوید که سید خورده میشود در مقابل باز اما نسبت به حیوانات بحری که اونها هم قابل ولی خوردنشون زایز است یا نه اگر شک کنیم در یه حیوان بحری که خوردنش زایز است یا نه اونجا تمسک شده است به صحیحه حلبی در باب 33 از ابواب سید روایت اولیست در باب 33 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله السلام قال سألته عن سید الحیتان از سید حیتان حیتان همون بله حیوانات بحری است که به همه حوت گفته می شود و این لم یسم ولو اسم خدا را ذکر نکند قال لا بأس اسم خدا را هم ذکر نکند می تواند بخورد در روایت دومی دارد که لا بأس این کان حیناً دعخوزه اما زنده بگیرد او را از آب زنده بیرون در بیاورند می تواند بخورد بسم الله اینا شرط نیست اونجا توجه کردید حتی اون سید خارج کننده هم مسلمان باشد اونم شرط نیست فقط باید حیاً از آب خارج بکنند که زکاتشون هم اوست پس علاهازا این هم نسبت به روایات بحری به اینها تمسک شده است ولیکن در این تمسک که در نظر ما شبه است و اون شبه را با شما بازگو می کنم ببینید که این زور هست یا نه عرض می کنم این روایات بعد از فراغ بر این که اون حیوانی که سید شده است معکول اللحم است بعد الفراغ انکونی معکول اللحم این روایات چیز دیگری را بیان می کنند اون این است که می فرماید شرط نیست در حیوان معکول اللحم که شخص ذابح سرش را ببرد ذبح کند با اون شرایط که مستقبلن این القبله این شرط نیست ولی یعنی اگر بکند ولی این مزکا می شود ولیکن فقط تصحیح این نیست بلکه اگر سلاح صیاد کشت رمحش یا سهمش یا سیفش سلاحش یه حیوان را کشت ولو دا ضربه هم نشده چون که بسم الله گفته سلاح او را کشته این هم جای او می نشیند او دیگر لازم نیست این خودش تذکیه می شود این روایت در نظر این را می گوید می گوید بر این که بله منظر حسیدم به سلاحم و ذکر اسم الله علیه سم بقیه لیلتن او لیلتین لم یکل منه سبعون و قد علم ان سلاح هو الذی قتله فلیأکل من انشاء این مثل قول خداوند تبارک تعالی می شود که می فرماید در قرآن فکلوم ما امسکن در کلب معلم یعنی کلب معلم مثل غیر کلب معلم نیست در غیر کلب معلم اگر سید بکند انسان به غیر کلب معلم حیوانی را باید اون حیوان را تصحیح کند سرش را ببرد ذبح کند تا حلال بشود خداوند می فرماید نه فکلوم ما امسکن علیکم در جایی که سید به کلب معلم بشود این تصحیح لازم نیست خود این قتل کلب معلم خودش بله تصحیح است هنوز شبهه و موضوعیه را کار نداریم درست آقا شما بذارید من اصل مطلب را بگم این آیه مبارکه می گوید که این اصلی که از کلوم ما امسکن علیکم خود قتل کلب معلم خودش تزکیه است دیگر مثل غیرها نیست که باید صیاد زنده برسد تا سرش را ببرد تا حلال بشود کلمه معلم این زور نیست. اینجا هم امام علیه السلام در این روایت این را میگوید، میفرماید چند قتلی به سلاح مثل کلمه معلم است، احتیاج به تزکیه ندارد، حیوان را اگر سلاح کشت عیبی ندارد. اما کدام حیوان؟ اون حیوانی که مفروغونن است اگر او تزکیه بشه میشه خورد. امام علیه السلام میفرماید در اون حیوان تزکیه لازم نیست، اون تزکیه معهوده، سلاح هم بکشد عیبی ندارد. اگر آیه میگوید کلب معلم هم بکشد عیبی ندارد. اما کدام حیوان است که تزکیه میکردیم او را؟ توجه کردید خوردنش حلال بود که این سید قائم مقام اون تزکیه میشود، قتل کلب معلم قائم مقام او میشود. این روایت در مقام بیانی نیست. و هاکذا در اون روایتی که در حیطان وارد است، این معناش مفادشون این است که در حیطان بسم الله اینا گفتن لازم نیست، تزکیه اینها اخراج من الماء حین است. وقتی که از ما خارج کردی، توجه کردید، می توانی اون حوت را بخوری، حین خارج کردی. اما کدام حوت هاست که اونها را توجه کردید خارج کردی می توانی بخوری؟ و کدام ها برای خوت ها از که اخراج هم حیان جموزی به جواز الاکل نمی شود؟ این در مقام بیانون نیست. بدون زد روایاتی که وارد شده است که ما لا یکل من حیوان البه الا ما کان له فلس، اون روایت با این معارضه ای ندارد، اصلا مقید هم نیستند. چون این روایت فقط این را دلالت کرد بر این که این روایت این را گفت که سأل تو عن سید الحیطان و این لم یسمه، سائل سؤال میکند سید میکند حیطان را بسم الله نمیگه، فرمود لا بسه. معناش این است که بسم الله شرط نیست در اون حیوانی که باید سید بشود تا خورده بشود، بسم الله شرطش نیست، بلکه چه چیز شرطش است؟ لا بسه به امکان حینا تأخذه، اون حیطان را وقتی که حینا اخذ کردی همون زکاتشه. بدون زد میگن که در سمک زکات او اخراج او من الماء حین ولو کافر خارج کند. این مفاد اینا اینه. و اما کدام ماهیست که خورده میشود فلس داشته باشد یا نداشته باشد، این در اون جد نیست. شما چه فرمودید بگو؟
نه فکلوم ما همزش، نه گید خورده است که باید سبا نباشد. زیب نباشد، تخصیص خورده دیگه.